بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. اجازه بدید ابتدای برنامه ایام عید سعید فطر رو هم خدمت همه شما مسلمانان روزدار جهان که این ایام رو پشت سر گذاشتید، انس با قرآن و اهل بیت داشتید و حسابی دل رو صیقل دادید و در جوار قرآن دلتون آرام گرفت، الغوث الغوث‌های شبانه گفتید و در معرض نسیم سحرگاهی خودتون رو قرار دادید و انشاءالله گناهانتون مورد بخشش خداوند متعال واقع شده و الان در آماده ترین حالت ممکن دارید برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان دارم. الهی که هر جای جهان هستید حال و احوال دلتون خوبه، خوبه، خوب باشه. اگر برنامه رو در طول هفته نتوانستید و موفق نشدید ببینید، جایی هیچ گونه غم و غصه‌ای نیست. ما در نیم نگاه قسمت‌های مهم برنامه‌ها رو تقدیم نگاهتون میکنیم، لذا خواهش میکنم که با ما همراه باشید. اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه‌ی ساختمان کاوش با کارشناسی جناب استاد روستایی عزیز که به شبهات ضد دین‌ها نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ دادن. بنده تیتروار خدمتتون عرض میکنم مسائلی که در این قسمت از برنامه کاوش مطرح شده. دیدگاه ابن تیمیه در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، زنده به گور کردن اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، مجتهد بودن ابن ملجم و تهمت‌هایی که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام زدند. بریم به اتفاق هم ببینیم، برگردیم در خدمت خواهم بود.
تاریخ طبری در جلد سوم صفحه 120 یک جمله رو داره از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اینجوری می‌فرمایند که تشهدون علینا به شرک. شما ما رو شهادت دادید علیه ما به شرک، گفتید اینا مشرکن و شرک ظلم عظیم، شرک گناه بزرگیه، ظلم بزرگیه. شما خون مسلمان ها رو میریزید، تسفکون دماء المسلمین و تعدون هم مشرکین، خونشون رو میریزید و بعد میگید اینا مشرکن. در کتاب المدونة الکبرى که منصوب هست به مالک ابن انس، در جلد اول این کتاب صفحه 530 ملاحظه بفرمایید: ان الحروریه خرجت فنازعوا علیا، میگه خوارج اومدن خروج کردن با امیرالمؤمنین منازعه کردن و او رو فارقوه و او رو رها کردن و شهدوا علیه به شرک، اومدن به امیرالمؤمنین نسبت شرک دادن. تاریخ طبری چاپ بیت الافکار دولی چاپ عربستان هستش در صفحه 857 ماجرای خبر هاشم بن عتبه المرقال، همون هاشم مرقال، و لیلة الحری رو داره ذکر میکنه، اون شبی که نبرد شدید در صفین بود. اینجا چی میگه؟ وقتی میاد راجع به هاشم مرقال میخواد صحبت بکنه، میگه ایشون رفت وسط میدون. خب نگاه کنید، میگه یه آقای اومد، یه جوونی اومد و عرض کنم خدمت شما، آمد گفت که جملش خیلی جالبه، انا ابن ارباب الملوک که قسطان و دائن الیوم به دین عثمان، من پسر خلاصه شاهان قسطان هستم و دینم دین عثمانه، انی اتانی خبران فاشتعان ان علی قتل ابن عفان، میگه به من بالاخره خبری رسیده و اینها که بالاخره علی قاتل عثمانه و من آمدم وسط میدون که بجنگم. بعد شروع کرده با شمشیر میزد و دشنام میداد و لعن میکرد و زیادی حرف میزد. خب این آقا که این حرفو زد، هاشم مرقال آمد وسط، هاشم بن عتبه که همون هاشم مرقال بهش میگن، یا عبدالله ان هذا الكلام بعده الخصام، این جملاتی که تو داری میگی بعدش دشمنی و جنگه، و ان هذا القتال بعده حساب، بعد از این جنگ و حساب کتاب قیامت، فاتق الله تقوا داشته باش، فانک راجعون الی الله فسائلک ان هذا الموقف، تو به خدا برمیگردی، در محضر خدا قرار میدی، خداوند در مورد این موضع گیری تو، در مورد این گفتار تو، در مورد این جایگاه تو و ما ارتبه این چیزی که اراده کردی از تو سوال میکنه. این آقا چی گفت؟ این جوان آمد چی گفت؟ ایشون گفت که فانی اقاتلکم، من با شما میجنگم، چرا؟ لأن صاحبكم لا يصلي كما ذكر لي، آقای شما نماز نمیخونه همون جوری که به من گفتن، و انتم لا تصلون ايضا، شما هم نماز نمیخونید، و باز من با شما میجنگم به خاطر اینی که صاحب شما خلیفه ما رو کشته و شما هم میخواستید رو بکشید. بعد این میگه آقا ما انت و ابن عفان، آخه تو چی کار با عثمان داری؟ انما قتله اصحاب محمد و ابناء اصحابه و قراء الناس، اصلا عثمان رو اصحاب پیامبر کشتن، فرزندان اصحابش کشتن، قاریان کشتن اونا رو، چه حرفی میزنی تو؟ به علی ابن ابی طالب چه رفتی داره؟ کتاب انساب الاشراف بلازوری در جلد هشتم عبارتی رو نقل میکنه در صفحه 82 به نقل از مدائنی و غیر مدائنی، میگه ان الولید، ولید ولید اموی میگه خطب یوما و تحت سریره اعرابی، ولید یه ولید بن عبدالملک یه روزی نشسته بود داشت خطبه میخوند و پای منبرش یه اعرابی هم بود، فسمعه یقول، این اعرابی شنید که ولید میگه ان علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه نستجیر بالله نستجیر بالله کان لصا من لصوص، نعوذ بالله، این دزدی از دزدان. بعد اعرابی در ادامه میگه ما یقول صاحبکم هذا، چی میگه؟ بعد میگه دوباره این آقای ولید گفت ان زبیر کان لصا من لصوص و کان، نعوذ بالله، استاد امیرون ببین یه عبارتی به کار میبره که من دیگه نمیخونم، دقت میکنید، این چیزیه که یک خلیفه اموی برای امیرالمومنین به کار میبره. یا مسعودی در مروج الذهب جلد سوم نقل میکنه صفحه 33، دقت بکنید، میگه بعضی از اخباری ها، این اخباری ها در اون سده اول دوم به تاریخ میگفتن اخبار، میگه بعضی از مورخین انه قال لرجل من اهل الشام من ذو اماهم و اهل الرأی و العقل منهم، میگه عرض کنم خدمت شما بعضی از تاریخ نگارا گفتن به مرد شامی که از بزرگان شام بود و اهل عقل و رأی و نظر و خلاصه اندیشه بود، بهش گفتن من ابو تراب، هذا الذي يلعنه الامام على المنبر، این ابو ترابی که حاکم داره رو منبر لعنش میکنه کیه؟ قال اراه لصا من لصوص الفتن، من فکر میکنم دزدی از دزدهای فتنه هست، فتنگر هست. یا مثلا در کتاب البیان و تبیین جاهز دقت بکنید در صفحه 204 میگه ولید یا یزید، این یکی از این دو نفر، اینا رفتن بالا منبر و گفتن علی ابن ابی طالب لص ابن لص، نعوذ بالله، دزد پسر دزد، دقت میکنید. یا مثلا در کتاب نصر الدرر باز همین میگه حجاج ابن یوسف ثقفی روی منبر این جمله رو گفت، لص ابن لص رو،
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این باب جهانی. برنامه بعدی دفاع از قرآن هستش که الحمدلله و المنه خیلی از شما عزیزان بیننده این برنامه و طرفدار و دنبال کننده برنامه هستید، شدیداً خبر داریم و ممنونیم از همراهی هاتون. جناب استاد یزدانی کارشناس این برنامه هستند که موضوع قسمت‌های اخیر مناظره جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی با آقای مصطفی طباطبایی بوده که بخشی از این مناظره پخش شده و نکاتی در این خصوص مطرح شده. کلیپی آماده شده در خصوص روایات مهدویت از نگاه آمار. دعوتتون میکنم به اتفاق هم بریم ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
در این کتاب منتخب الاثری حضرت آیت الله قزوینی از روش خوندن که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشتن، ببینید مثلا اینکه 91 روایت ما داریم که آخرین امام از 12 امام حضرت مهدیه. بله. خب این به هر حال صراحت داره مبنی بر اینکه به دنیا میاد دیگه. اینکه 12 امام داریم، 9 امام از فرزندان امام حسین، نهمیش حضرت قائم علیه السلام هست.
چند تا روایت؟
107 روایت.
107 روایت.
بله. اینکه نهمین فرزند از فرزندان امام حسین با 148 روایت. اینکه ششمین فرزند از فرزندان امام صادق است 99 روایت. اینکه پنجمین فرزند از فرزندان امام موسی بن جعفر هستند 98 روایت. اینکه چهارمین فرزند از فرزندان علی بن موسی رضا هستند 95 روایت. اینکه فرزند امام عسکری هستند 146 روایت. ایشون با 146 روایت هم به قطع نمی‌رسن. مگر ما برای روایت متواتر چند تا روایت نیاز داریم؟ سنی ها که با 4 تا روایت به تواتر میرسن. حالا ما با 4 تا نمیگیم، با 10 تا، 20 تا، 40 تا، 50 تا، 60 تا، 70 تا، 80 تا، 146 روایته. همه اینا رو حضرت آیت الله قزوینی آمارشو خوند. ولی ایشون متاسفانه لجاجت میکرد و در برابر روایاتی که دیگه از این بیشتر چقدر مگه باید روایت داشته باشیم. این که حضرت مهدی غیبت طولانی خواهد داشت 91 روایت. 91 روایت ما داریم که حضرت مهدی غیبت طولانی خواهد داشت. این که در ایام زندگی پدر بزرگوارشون حضرت امام حسن عسکری دیده شده عده اون افراد رو دیدن 19 روایت داریم. اینکه در زمان غیبت کبرا دیده شده عده‌ای دیدن 13 تا روایت داریم. خب همه اینا رو هم دیگه جمع کنیم، همه این روایاتی که هست، خب اینا این جزئیات هم حتی متواتر درباره حضرت مهدی. درباره حضرت مهدی نه تنها اصل امامت اون حضرت، نه تنها غیبت اون حضرت، نه تنها همه جزئیاتش متواتره. ما اینقدر روایت داریم، خصوصا شیخ صدوق دیگه در کتاب کمال الدینش قوقا کرد، ولی ایشون میگه من به قطع نمیرسم. خب اگه به قطع نمیرسی که دیگه ما به هر حال با چی به قطع میرسیم؟
میپردازیم به برنامه بعدی، برنامه حبل المتین با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به مباحث یک ساله گذشته حبل المتین پرداختن، مباحث پیش رو رو هم مرور کردن، دلالت مقبوله عمر ابن حنظلج و جایگاه اهل بیت علیه السلام در کلام امام رضا علیه السلام مطرح شد در این برنامه که کلیپی در این زمینه تقدیم نگاهتون خواهد شد. بفرمایید، خواهش میکنم.
یون اخبار رضا جلد اول صفحه 237 این روایت رو مفصل آورده. کمال الدین در صفحه 254 آورده. برای شما عرض کنم تفسیر قمی این رو آورده، علل الشرایع آورده، یعنی در منابع متعدد شیعه این روایت آمده. روایت از آقا امام هشتم سلام الله علیه است، از پدر بزرگوارش آقا امام کاظم، او از امام صادق و از امام باقر و از امام سجاد و از امام حسین سلام الله علیه و از امیر المؤمنین که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. خدای عالم در عالم هستی افضل و گرامی تر از من نیافریده. گفتم یا رسول الله فانت افضل ام جبرائیل. امیرالمومنین میدونه برای تفهیم دیگران هست، دیگران هم یه مقداری متوجه بشن. آیا شما افضلید یا جبرائیل؟ فرمود خدای عالم ما را بر تمام انبیا و بر تمام ملائکه مقدم کرده و بعد فرمود علی جان و ان الملائکه خود لخدامنا و خدام محبینا یا علی. ملائکه جبرئیل و میکائیل و تا اون پایین پایینی ها همه خدام ما هستند و خدام محبین ما هستند. و اون ملائکه‌ای که یحملون العرش، حامل عرش الهی هستند. و همچنین ملائکه‌ای که مشغول حمد خدا هستند و استغفار می‌کنند برای اون کسانی که به خدا ایمان آوردن و به ولایت ما ایمان آوردن. بعد رسول اکرم فرمود علی جان، اون ملائکه‌ای که استغفار میکنن به ایمان آورندگان به ولایت ما، لولا نحن ما خلق الله آدم الاسم ولل حوا ولل جنه ولل نار ولل سما ولل عرض، اگر ما نبودیم خدا آدمی نمی آفرید، حوا نمی آفرید، بهشت جهنمی در کار نبود، آسمان زمینی در کار نبود. فکیف لا نکون افضل من الملائکه، چطور ما افضل از ملائکه نباشیم؟ لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، اول خلقت عالم ارواح ما بوده. که خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهدگین فانتقها به توحیده و تمجیده. خدای عالم اول مخلوقش ما بودیم، مشغول توحید و تمجید الهی بودیم، بعد ملائکه را به برکت ما و به واسطه ما آفرید. ملائکه وقتی ارواح ما دیدن یک نور واحدی، تعجب کردن، تصور کردن که خالقشون ما هستیم. استعظمت امرنا، خیلی براشون عجیب بود. فسبحنا، اولین دانشگاه توحید در اون بالا، استاد دانشگاه رسول اکرم و اهل بیت، دانشجویان این دانشگاه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیه السلام، میگه تسبحنا، ما تسبیح خدا گفتیم، لتعلم الملائکه اینا خلق مخلوقون، ما خالق اینها نیستیم، ما خالق خدایی هستیم که ما را آفریده. و انه منزهون عن صفاتنا، خدای عالم منزه از صفات ما، مخلوق ما، خدای عالم خالق همه چیزه. تسبحت الملائکتو به تسبیحنا، با تسبیح ما ملائکه تسبیح گفتن. و دیدن نه، ما خیلی جایگاه بزرگی داریم. شاهد و ادمش حللنا، لا اله الا الله گفتیم تا ملائکه بفهمن جز خدا خدایی نیست و همه ما بنده خدا هستیم. و لسنا به آله، ما که الله نیستیم. و یجب ان نعبد معه اودون، ما خدا نیستیم که ما را اینا بخواهن عبادت کنن. بعد از این که ما گفتیم لا اله الا الله یاد گرفتن، بعد باز عظمت بزرگی جایگاه ما برای اینا جالب بود. بعد الله اکبر گفتیم تا اینها الله اکبر گفتن رو برای شما عرض کنم یاد گرفتن. بعد اینها دیدن یک نعمت‌های زیادی به اینها رسید، به برکت ما. تصور کن نعمت‌ها از ما رسیده. گفتیم الحمدلله، فبنا اهتدوا الی معرفت توحید الله. ملائکه مقرب الهی علی جان توسط ما به معرفت خدا رسیدن، تسبیح خدا رسیدن. تا اونجایی که میگه اگر ملائکه به در برابر حضرت آدم سجده کردند، به خاطر این بود نور ما در صلب حضرت آدم بود. لکوننا فی صلبه. بعد میگه وقتی من رفتم عرش و برای معراج رفتم، در اونجا اسامی ائمه را خدای عالم به من نشان داد. و وقتی که رفتیم به یک مرحله رسیدیم، جبرائیل با من بود، به من گفت که تقدم یا محمد و تخلف عنی. یا محمد برو، من دیگه نمیتونم بیام. گفت یا جبرائیل، فی مثل هذا الموضع تفارقنی، اینجا نمیخوای بیای من رفیق نیمه راهی میخوای بشی؟ برگشت گفت یا محمد ان انتها حدی الذی وضعنا الله الان، بالاترین مرتبه که من بتونم بیام همینجاست. فا این تجاوزت و احترقت اجنحتی، اگر یک قدم جلو بیایم پرهای من خواهد سوخت. دیگه بعد از او رفتیم و دیگه با خدا یالم دو به دو حرف زدیم. فنودیت و فقلت لبیک، فنودیت یا محمد انت عبد و انا رب. چه صفایی. بعد خطاب آمد تو نور من هستی. فهمتی هستی چی هستی؟ تا 14-12 نور را به من نشان داد که اولش نور علی ابن ابی طالب، آخرش نور حضرت مهدی، و فرمود به عزت جلالم دینم توسط اینها ظاهر خواهد شد و زمین را از دشمنانم به واسطه اینها پاک خواهم کرد و بعد از اینکه آخرین اینها میاد ملک و سلطنت او و خلافت او دائمی خواهد شد تا الی قیام قیامت.
خب عزیزان، بنا هست که بپردازیم به برنامه دستانداز که کارشناس محترم جناب استاد بهرامی‌زاد به پاسخگویی به شبهات وهابیت پیرامون حدیث منزلت پرداختن. منازل حضرت هارون علی نبی و آله و علیه السلام نسبت به حضرت موسی، منازل امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث منزلت از کلام آیت الله وحید خراسانی و مقام نبوت احمد ابن حنبل، معنای حدیث منزلت و حدیث منزلت جعلی مواردی هستش که در این برنامه مطرح شده. به اتفاق هم بریم در خصوص حدیث منزلت جعلی صحبت‌های رو بشنویم، برگردیم در خدمت خواهم بود.
دوستان ببینید کتاب میزان الاعتدال برای آقای ذهبی صفحه 149 ذیل یکی از راویا، این شماره 5822 علی ابن الحسین. ایشون اومده گفته که این آقای علی ابن الحسین یک روایتی نقل کرده، اون روایت چیه؟ ابو بکر منی به منزلت هارون من موسی. ببینید ایشون اومده حدیث امیرالمومنین علیه السلام و فضیلت حضرت علی علیه السلام رو چسبونده به ابو بکر.
خود حدیث رو
بعد خود ذهبی هم گفته این دروغه. عمار ابن هارون هم همین کارو کرده. ایشون شغلش دزدی حدیث بوده. کان یسرق الحدیث. روایت از ابن ابی ملائکه. ابن ابی ملائکه هم از فک فامیلای ابو بکره. نقل روایت کرده. گفته که ابو بکر گفت از ابن عباس گفته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده این حدیثی که خودشون گفتن دروغه. ما ينفعنی مالون، ما ينفعنی مال ابی بکر، اموال ابو بکر خیلی به من کمک رسوند، به من نفع رسوند. و زاد فیه، دروغ کنار دروغ، ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی.
عجب.
همون کتاب میزان الاعتدال صفحه 472 قذعب تبن سوید اومده بازم همین دروغ پردازی ها رو کرده. خودشون گفتن این آقای دروغگویه، مضطرب الحدیثه، نمیفهمه چی میگه، چرت پرت میگه. این چی گفته؟ گفته که روایت از ابن عباس دارن که پیغمبر فرمود لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا. اگه میخواستم یه خلیلی انتخاب بکنم حتما ابوبکر انتخاب میکردم. امر به محال. این دروغایی که خودشون دارن. بعد ادامه داره، ادامهش اومده گفته همین آقای دروغگو ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. کتاب تاریخ بغداد جلد هفتم شرح حال صفحه 262 شرح حال یکی از ناسیبی های نجس لعنت الله علیه حریز ابن عثمان. این حریز ابن عثمان صبح پا میشد 70 بار امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام لعن میکرد، غروب هم 70 بار مولای متقیان لعن میکرد. این آقا دشمن درجه یک امیرالمومنین بوده. ابن عیاش میگه، میگه از حریث شنیدم، ایشون برگشت به ما گفت این حدیثی که دارن میگن انت منی به منزلت هارون من موسی حرف درستیه، ولی اون کسی که شنیده این حدیثا کجکی شنیده. میگه برگشتن گفتم مگه اون حدیث چی بوده که این اشتباه شنیده؟ گفته اون حدیث این بوده، پیغمبر به حضرت علی علیه السلام گفت یا علی انت منی مکان قارون من موسی. حدیث الله. فضیلت امیرالمومنین این ناسبی کرد چی؟
هارون تبدیل به قارون شده.
فضیلت شد رذیلت بر امیرالمومنین.
عجیب.
ببینید دروغگوها را ببینید، دستبردها را ببینید، کتمانها را ببینید، حقبازیها را ببینید. میگه من تعجب کردم، گفتم هوی حریز اینا از کی شنیدی؟ میگه اینا من از ولید ابن عبدالملک شنیدم وقتی بالای منبر بود. ولید ابن عبدالملک یک مهره فاسد عرق‌خور دروغگو بالای منبر داره دروغ پراکنی میکنه، از تریبون‌های رسمی، از تریبون‌های نماز جمعه علناً داره علیه فضائل امیرالمومنین علیه السلام اقدام میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان بیننده برنامه خودتون و شبکه خودتون هستید. ویژه برنامه محراب خون به مناسبت ایام سالروز شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و شبهای قدر تقدیم نگاهتون شده با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در خصوص جایگاه شب قدر صحبت کردن. جناب استاد بهترین دعاها رو برای شب قدر مطرح کردن، ثواب احیا و عبادت در شب قدر رو بهش پرداختن. شب قدر در کدام شب است؟ پاسخ این سوال رو مطرح کردن. نوشته شدن مقدرات در شب قدر رو مورد کاوش قرار دادن و حقیقت شب قدر مسئله‌ای بوده که در این برنامه بهش پرداخته شده و دوستان عزیز و نازنینم در پشت صحنه نیم نگاه کلیپی در این خصوص از برنامه محراب خون آماده کردن. به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم، کماکان منتظر شما و در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
شب قدر تفسیر به حضرت زهرا سلام الله علیها شده که فرمودن لیلت القدر صدیقه طاهره سلام الله علیها است. من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. هر کس زهرای مرضیه را به آن گونه ای که هست بشناسد یقینا شب قدر را هم شناخته. و در ذیل همون روایت هم هست که این رو در تفسیر فرات کوفی جلد 1581 کتاب بهار الانوار علامه مجلسی در جلد 43 صفحه 65 عوالم جلد 11 صفحه 99 این روایت رو مفصل آوردن، طولانی هم از روایت. بعد میگه انما سمیت فاطمه لان الخلق فتمو عن معرفتها. فاطمه را فاطمه نهادند چون خلائق از معرفت او عاجز هستند. در ذیل این روایت هم دارد بر این که و روح القدس هی فاطمه سلام الله علیها تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم. روح القدسی که همیشه با نبی مکرم بوده، با ائمه علیهم السلام بوده، که به اذن الله اون روح القدس مدبر تمام عالم هستی است، از زندگی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اسرائیل سلام الله علیه گرفته تا برسد به همین موجودات عالم لاسود. و روح القدس صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. در روایتی مرحوم کلینی در کافی دارد، بعد نیست دوستان فقط من آدرس میدم ملاحظه کنم، چون روایت خیلی طولانی چند صفحه هست، جلد 1 صفحه 477 478 که یکی از علمای بزرگ نصارا تصمیم میگیره در رابطه با ادیان و مذاهب درست تحقیق کنه، میفته خلاصه تو کشورهای مختلف و با شخصیت‌های مختلف و غیره. خلاصه هر کجا میره با علمای بزرگ قانع نمیشه تا یک نفر او را راهنمایی میکند به مدینه، خدمت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. میگه دردهای دل تو دواش دست ایشون هست، تنها کسی که بتونه به سوالات تو پاسخ بده آقا موسی بن جعفره. میاد مدینه با یک زحمت های و خدمت حضرت میرسه، میگه اتیتو که من بلد بعید و سفر شاق، از یک جای دور و با یک مسافرت خیلی طاقت فرسا من آمدم و 30 سال است از بهترین ادیان دارم تحقیق میکنم و از خیر العباد دارم 30 سال. بعد میاد خدمت آقای امام کاظم، هر چه سوال میکنه حضرت پرده را بالا میزنه، پرده را بالا میزنه، تا عاقبت خلاصه این مرد نصرانی میگه تلاش این سفرهای طولانیم و 30 سال زحمتهای مسافرتهای متعددم الحمدلله به نتیجه رسید. من جمله سوالی که از حضرت میپرسد میگه اخبرنی عن کتاب الله تعالی انزل علی محمد و نطق بهی و ثم وصف بهی بما وصف بهی نفسه. بعد حضرت برای شما عرض کنم حامیم و کتاب المبین این رو حضرت قرائت میکنه و توضیحاتی حضرت میده در اینجا که توضیحات خیلی زیبایی دارد. میفرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا مندرین فیها یفرق کل امر حکیم. شب قدری که تمام مقدرات عالم در اون شب خلاصه رقم میخوره. حضرت میفرماید مراد از حامیم رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، مراد از الکتاب المبین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست، مراد از اللیله فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که در سیل نزول مراتب وجود دیگه پایین ترین چیزی که دیگه عالم هستی شکل میگیرد که از همون فرشتگان ملائکه مقرب گرفته جبروتیان تا ناسوتیان توسط نور صدیقه طاهره سلام الله علیها هست، یا طبق بعضی از روایات از نور خدای عالم نور رسول اکرم، از نور رسول اکرم امیر المؤمنین، از نور امیر المؤمنین و رسول اکرم صدیقه طاهره، از نور صدیقه طاهره 11 نور مبارک لباس هستی پوشید.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی. لازم بگم که در ایام ماه مبارک رمضان ویژه برنامه تحت عنوان ضیافت آسمانی تقدیم نگاهتون میشد از طریق همین قاب جهانی از ساعت 17:30 الی 18:30 به وقت شهر مقدس قم، و شما عزیزان شاهد بودید که از اساتید مختلفی در این برنامه ها استفاده شد و الحمدلله و المنه سلسله برنامه های مفیدی بود برای عزیزانی که در دمدمای افطار میخواستن که یک سری موارد رو مرور بکنن و یک سری معارف رو کسب بکنن. اما در یکی از این قسمت ها که کارشناس و محترم برنامه جناب استاد حسینی صدر بودند به مباحث پیرامون امیرالمؤمنین علیه السلام پرداختند، از امت خوب پیامبر صلی الله علیه و آله سخن گفتند و در پایان هم نسبت به تاریخ تشیع در ایران مطالبی رو مطرح کردن. به اتفاق هم میریم در این خصوص کلیپی رو ببینیم، برگردیم در خدمت خواهم بود.
یکی از تلخترین دوره پادشاهان ایرانی در زمان دوره پادشاهان مغول بوده.
بله.
و قبل از دوران صفویه زمان سلطان محمد خدابنده اولجایتو، که این اولجایتو در گذشتهش چون مادرش مسیحی بوده و پدرش بودایی بوده، مردد بین این دو دین بوده، یک شخص مسیحی بودایی بوده و گرایشش به مسیحیت بیشتر بوده، تا اینکه ازدواج میکنه و احناف و حنفی های کشور ما روش اثر میذارن و مسلمونش میکنن و نامش از اولجایتو میشه به محمد خدابنده و مذهب رسمی ایران را میکنه مذهب اسلام و به 4 مذهب اجازه میده فعالیت کنن.
4 مذهب اهل سنت.
4 مذهب اهل سنت بعد از اون دوران تلخ مغول و احناف بیشتر چون با خودش ارتباط دارن، البته شافعی بعدش باهاش ارتباط ویژه‌ای پیدا کردن و یه تردیدی و یک منازعه‌ای بین احناف و شافعیه در حضورش صورت گرفت تا یه اتفاقی روزی افتاد و سلطان محمد خدابنده غضب کرد به همسرش و خانمش و طبق مذهب اهل سنت یک تفکر اشتباه و باطل ضد قرآنی دارن که اگر کسی در یک جلسه همسرش را سه طلاق کرد، این دیگه نمیتونه به این زن برگرده، باید شخص دیگه ای بیاد و با این زن ازدواج کنه. اگر اون طلاق داد، این دوباره میتونه ازدواج کنه. مکتب اسلام و نگرش حق مکتب اهل بیت این اگر سه تا طلاق پشت سر هم این چنین صورت گرفت،
با اون رعایت
بازه‌های زمانی دیگه نمیتونه رجوع کنه و باید نفر دیگری بیاد به نام محلل و این کار رو انجام بده. ولی که مکتب اهل تسنن که اشتباه ضد قرآن هم هست، این تفکرشون، اینها میگن نه، در یک جلسه اگر سه طلاق بده دیگه این زن برای همیشه براش حرام میشه. بهش گفتن که سلطان دیگه تو نمیتونی بزنت برگردی. اون لحظه عصبانی بودم، الان از عصبانیت نشستم، همسرم دوستش دارم، میخوامش. حنفی ها همینه گفتن، شافعی ها همینه گفتن، مالکی ها همینه گفتن و خدمت شما حنابل هم همینه گفتن. این خیلی ناراحت شد. یه تاج الدین آوی بود، رفت آمدی میکرد، شیعه بود، دنبال فرصت ها میگشت که کاری کنه برای مکتب و مذهب. مال همین ساوه و آوه خودمون بود. بهش میگه که آقا یک مذهب دیگه ای هست، این کار تو رو مجوز داره، براش میتونی به خانمت برگردی. اینم مانند آلسانی که غرق شده دنبال راه نجات پیدا میکنه. گفت که کی؟ گفت شیعان اثناعشری. کیا هستن؟ براش توضیح داد. خب کیو بریم بگیم از علماشونه؟ علامه حلی. تمام چهار مذهب مخالفت کردن، گفتن آقا اینها دیوانن، اینها خرافه پرستن، اینها مغزشون پوچه، اینها حرفایی میزنن مضحک خنددار، همین حرفایی که امروز بر علیه ما میزنن. گفت هر جور شده باید برید بگیرید و علامه حلی بیارید. علامه حلی هم در حله بودن، استقرار مرجعیت و زعامت، یک شخصیت ویژه، از 28 سالگی مرجعیت شیعه رو به دست گرفته. علامه حلی وارد مجلس سلطان محمد خدابنده شد، از در وارد شد با یک تدبیر عجیبی، اینا نمیدونستن داستان چیه، کفشش رو دستش گرفت، همینجوری اومد رفت کنار پادشاه نشست. برای چی کفشت دستت گرفتی؟ آداب آمدن به دربار اینه؟ گفت من ترسیدم همونجوری که پیغمبر تو جلسه بودن و کفششون رو ابو حنیفه دزدید، حنفی ها اینجان کفش من رو بدزدن. حنفی ها دادشون بلند شد، عالی جناب، دیدید گفتیم اینا دیوونن، اینا عقل ندارن، اینا هیچی حالیشون نیست. ابو حنیفه سال 80 به دنیا آمده، پیغمبر سال 10. گفت ببخشید ظاهرا من اشتباه کردم. همچنانی که احمد ابن ادریس شافعی گفتن او هم سال 94 به دنیا آمده بعد از ابو حنیفه، گفت ببخشید مالک ابن انس گفتن او که بعد از 150 سال به دنیا آمده، گفت ببخشید احمد حنبل گفتن اونم که بعد از 164 سال به دنیا آمده، گفت پس امامان شما همشون بعد از پیغمبر به دنیا آمدن. بله عالی جناب، شما منو برای چی خواستی؟ گفت ما توی مسئله گیر کردیم دنباله، با این که میگن مذهب رسمی شما نیستین. گفت بله اینها ما رو رسمی حساب نمی کنن، ولی ما اماممون امیر المؤمنینه که 13 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، تو دومن پیغمبر تربیت شده، دانشمندان خود شما هم نوشتن که تربیت کننده امیرالمؤمنین پیغمبر بوده، قرآنی که تو قبولش داری اگر مسلمونی نوشته این امیرالمؤمنین جان پیغمبر، انفسنا و انفسکم، و قرآنی هم که تو قبول داری نوشته امیرالمؤمنین سرپرست شماست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. چهار مذهب بیارید، کی غیر از علی ابن ابی طالب تو حال نماز انگشتر به فقیر داده؟ یک مورد بیارید. آیا این آیه غیر از امیرالمؤمنین براش کسی هست، مصداقی هست؟ برد بحث را در آیه خاتم بخشی، اونم آیه با انما شروع شده، فقط و فقط سرپرست شما امیرالمؤمنینه، اونم جنس سرپرستی و ولایتش ولایت خدا و ولایت رسول الله. بحث در مقابل اینها در گرفت، تمام چهار مذهب در مقابل علامه حلی حرف نداشتن، برا زدن بزرگانشون. همون جا سلطان محمد خدابنده گفت تکلیف زن ما چی میشه؟ گفت اصلا زن شما حلال طلاق صورت نگرفته، چون قرآن میگه طلاق شاهد میخواد. تو شاهد نداشتی، خودت بودی خانومه دی. اولا ثانیا سه تا طلاق سه تا جلسه باید باشه، یک جلسه که به درد نمیخوره. زن مال خود، اصلا تو مطلقه نیزنه. گفت این مذهب با فطرت سازگاره،
بله.
با عقل سازگاره، با قرآن سازگاره. شما براش جواب ندادید. اعلام کرد مذهب ایران مذهب شیعه اثناعشری.
بله دیدیم و شنیدیم و الحق و الانصاف استفاده کردیم. در قسمتی دیگر از ویژه برنامه ضیافت آسمانی، کارشناس محترم برنامه جناب استاد لقمانی به مباحث اخلاقی و بخشش و رحمت خداوند پرداختند و کلیپی در خصوص رحمت خداوند از این برنامه حاضر شده. میریم میبینیم، برمیگردیم.
نوشته بود در زمان انبیای قبل یه خانمی بود، بچه دار نمیشد، فرزند دار نمیشد. اومد نزده ولی خدا پیامبر، ای فرستاده خدا، فرستاده خداوند، دعا کن من فرزند دارشم. یه تأملی مناجات برگشت خانم، جز مقدرات شما نشه بی فرزند باشید. برافروخته نشد. دیدید بعضی ها را تا به مشکلی به بن‌بستی شروع میکنه به بد و بیراک و ناشکری کردن. سرش رو زین انداخت رفت به خدا. رحیم است. هم ببینید این کلید واژه ها، گل واژه ها با آدم شکار بود. میتونستم کلمه دیگه بگه شروع کنه به حرف ناجور. رفت سال بعد اومد، باز از این ولی خدا پیامبر همون جواب رو داد، خدا رحیم. سال بعد چه اومد، یه بچه تو دامنش بود، بغلش بود. بچه خودت خانم؟ بله. پارسال اومدم گفتید نه، ولی خدا به من رفت برای مناجات. خدایا چی شد؟ رحمتم بر حکمتم پیشی گره. یه عرق بدلی اومد تو مسجد، پیامبر در بین اصحاب بودن، یا رسول الله بلند، روز قیامت حساب و کتاب ما با چیه؟ پیامبر فرمودن برادر عرب با خدا. گفت خود خدا. گفت بله. خود خدا. بله. خندید رفت. پیامبر فرمودن صداش بزنید. اومد برادر عرب، چرا خندیدی؟ این جمله مال امشب و شب 23 افرادی که شیطان گاهی میاد اسیرشون میکنه به درد نمیخوره، احیا به چه درد میخوره؟ برای چی دیدید بعضی ها میبرند؟ به قول خودشون میگه ما بوریدیم، فایده نداره. من 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله یه همسر خوب میخواستم، فرزند میخواستم، چی میخواستم، مشکلاتم برطرف بشه، نشد. پیامبر فرمودن برادر عرب چرا خندیدی و رفتی؟ گفت یا رسول الله، الکریم اذا قدر عفا. شخص کریم وقتی قدرت پیدا کند میبخشد. من خوشحال شدم که شما فرمودید با خود خدا است.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه چشم دوختید به این قاب جهانی و کماکان بیننده برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی اسعد جل الله تعالی فرجه الشریف هستید. این رو بدونید که هر گونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و هر گونه امری که از جانب شما باشه قابل بررسی هستش و شما می توانید از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف به شماره 3015-15-15 تکرار میکنم 3015-15-15 با ما در ارتباط باشیم. نوبتی هم که باشه نوبت پیام های زیبا و مفید شما عزیزان و ارجمندان هستش، میپردازیم به قرائت پیام ها. عزیزی با شماره 0911 انتهاش هم 9202 برای ما نوشتن که سلام، شما را به جان محبوب دلهای مؤمنین حضرت حجت ابن الحسن المهدی قسم میدم، حتی یک بار هم که شده برنامه اعجاز نزول قرآن بر سینه کربلای کاظم کریمی که در سال 1314 اتفاق افتاده را نشان بدهید، بگذارید جهان حالات شیعه را درک کند. حتما حتما پیام شما بزرگوار رو منتقل میکنم به عزیزانم، همکاران بزرگوارم در پخش تا انشاءالله مقدمات رو فراهم کنند. جناب آقای رضا جالب برای ما نوشتن که مباحث برنامه دفاع از قرآن بسیار عالی و قابل استفاده است، مخصوصا اسم اشخاص به ظاهر بزرگ در چشم مردم میاد. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه رک و راست و حسینی با ما صحبت میکنید و پیام خودتون رو به ما منتقل میکنید. ما هدفمون این هستش که برنامه ها ابتداءً مورد رضایت خدای تبارک و تعالی و حضرات معصومین واقع بشه و البته در وهله بعد شما عزیزان و ارجمندان بپسندید برنامه ها رو و مورد استفادتون واقع بشه. عزیز دیگری برای ما پیامک ارسال کردن، با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم از شما درخواست کنم اگر ممکنه زمان برنامه باور را بیشتر کنید، واقعا موضوعات و پرسش و پاسخهای توحیدی خوبی مطرح میشود که چه بهتر هرچه بیشتر از این دست برنامه ها وجود داشته باشه. با تشکر. بله حتما، ما هدفمون همین هستش که برنامه های خوبی رو تقدیم نگاهاتون بکنیم. این موضوع رو هم حتما به همکارانم در واحد تولید و پخش منتقل میکنم. جناب آقای رضا حوری برای ما پیامک ارسال کردن، با تشکر از برنامه های خوب شبکه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف، با تشکر از شما بینندگان عزیز و دلسوز و پروپاگرس و فرهیخته که وقت میگذارید برنامه ها رو با دقت میبینید، بازخورد رو نشون میدید به ما تا ما متوجه نقاط قوت و نقاط ضعف بشیم و بتونیم برنامه ها رو با کیفیت هرچه بهتر تقدیم نگاه شما عزیزان بکنیم. عزیز دیگری با پیش شماره 0919 انتهای شماره هم 8750 برای ما ارسال کردن که با سلام، آیات فراوانی در قرآن کریم اشاره به قتل و شهادت انبیای الهی علی نبینا و آلهی و علیه السلام توسط قوم کافر بنی اسرائیل دارد، لطفاً در این برنامه در این باره برنامه های مفصلی تهیه بفرمایید. با تشکر فراوان، حتما در نظر قرار میگیرد. آقای محسن برای ما ارسال کردن که جداً خدا به آقای قزوینی قوت دهد و عمر با عزت انشاءالله. خدایی یک تنه در مقابل هجمه های وهابیت و شیعه نماها ایستادند، واقعا اجر جزیل برایشان خواهانیم انشاءالله. بله، ما هم برای جناب استاد طول عمر توأم با توفیقات و عزت بیش از پیش براشون مسئلت میکنیم از درگاه خداوند متعال. از دیگری برای ما ارسال کردن که خدا به آیت الله قزوینی و همه علمای شیعه عمر با برکت و طولانی و سلامتی عنایت کنه که از حریم اهل بیت عصمت و طهارت دفاع میکنن. الهی آمین. ممنون از دعای خیر شما. جناب آقای احسان نهنگی برای ما ارسال کردن که سلام، با وجود داشتن اینترنت پرسرعت باز هم هنگام دیدن شبکه با قطعی مواجه هستیم، چرا اینقدر شبکه پخش اینترنتی قطعی دارد؟ بله حتما این موضوع رو هم با همکاران عزیزم در میون میذارم و انشاءالله در صدد رفع برخواهیم آمد، انشاءالله که بتوانیم به بهترین شکل ممکن خدمات مطلوب و مفید رو به منظر شما عزیزان ارائه کنیم. اما عزیزان، میدانم که به مدت یک ماه تمامی اعضا و جوارح بدن رو از گناه حفظ کردید، میدونم که خودتون رو در معرض نسیم بنده نوازی سحرگاهان قرار دادید، میدونم که دل دادید و در محضر قرآن کریم نشستید و انس پیدا کردید با آیات الهی و میدانم که از اشتباهاتی که در گذشته انجام شده بوده توسط شما توبه کردید. من خواهش میکنم حالا که در این آمادگی به سر میبرید، بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. و این رو بدونید که 3015 15 15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. هر گونه امر، فرمایش، سوال، نظر، انتقاد، پیشنهادی که دارید از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. بیایید خداوند تبارک و تعالی رو قسم بدیم به تک تک آیات تلاوت شده در طول ماه مبارک رمضان توسط مسلمانان، توسط مؤمنین. بیایم قسم بدیم خدا رو به الغوث، الغوث گفتنهای شبهای قدر. بیایم خدا رو قسم بدیم به اوقات ملکوتی افطار و سحر. بیایم خدا رو قسم بدیم به الهی به علیین گفتنهای مؤمنین و قرآن به سر گرفتنهای شبهای قدر. بیایم خدا رو قسم بدیم به اون روزهای خالص کودکان و یا روز اولی ها که برای بار اول پا به سنی گذاشتن که باید روزه بگیرن، که انشاءالله خداوند ظهور آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف رو نزدیک بفرمایند، که واقعا در این دنیا که تعریفی نداره نیازمند حضور و ظهور آقامون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا پایان این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو دنبال کردید. این رو بدونید که از هر جای جهان برنامه خودتون رو مشاهده و تماشا می‌فرمایید باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هستید. الهی که هر جای جهان هستید حال و احوال دلتون خوب باشه و در اوقات ملکوتی که به سجاده های عشق پناه میبرید ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. این رو بدونید که خیلی دوستتون داریم و بهتون افتخار میکنیم. انشاءالله همراهی های شما مستدام و مستمر باشه. تا دیداری دیگر و قسمتی دیگر از برنامه آدینگاهی نیم نگاه، شما عزیزان و ارجمندان رو به خدای تبارک و تعالی میسپارم. کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو در انتهای برنامه، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستت داریم. تا دیداری دیگر، یا علی مدد.